شد که خانم دکتر وصالی همونطور که مستحضرید هم استفاده از بازی‌های رایانه‌ای داخلی و هم استفاده از سکوهای فضای مجازی که سکوهای داخلی خودمونه چقدر میتونه به حفظ حریم خصوصی و امنیت کودکان کمک بکنه. خب اگه بخوام از اخبار اونور آبی بگم که در ارتباط با موضوع امروزمون باشه، باید اخبار شرکت مطار رو اعلام بکنم که اعلام کرده برای پیشگیری از آسیب‌های روحی حساب کاربران نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرام در واقع محدودترین تنظیمات کنترل محتوا رو در نظر گرفته تا به این صورت بخواد از کودکان حمایت بکنه. فیسبوک گفته که قابلیت جدیدش رو برای کودکان 10 تا 12 ساله در اینستاگرام متوقف کرده و اعلام کرده که با استفاده از متخصصینی که در زمینه رشد نوجوانان، روانشناسی و سلامت روان به طور منظم میخواد در واقع مشورت بکنه، میخواد سیستم ایمن و متناسب با سن نوجوانان رو در واقع شکل گیریش رو برای کودکان و نوجوانان در واقع تنظیم بکنه و از حضور متخصصین و از مشاوره های متخصصین امر استفاده بکنی که حالا باید ببینیم که چه خواهد کرد و چه تأثیراتی خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حسنپور عزیز با اخبار فناوری که امروز هم ما رو مهمان کردید. سپاسگزارم.
درود بر شما.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی
شبکه های اجتماعی
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
درود بر شما شنوندگان عزیز. به ساعت 11:31 رسیدیم. همچنان با موضوع امروز برنامه‌مون در واقع همراه ما باشید تا بتونیم که استفاده بکنیم از نظرات کارشناسان خوبمون که قراره که بحث مثلث کودک، حریم خصوصی و امنیت در اتوبان اینترنت رو برای شما عزیزان واکاوی بکنن. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر تقی‌زادگان عزیز. اولا یک تعریفی شما هم از حریم خصوصی برای ما داشته باشید که از منظر ارتباطات آیا این تعریف حریم خصوصی میتونه متفاوت باشه یا خیر، و اینکه چقدر با آزمون و خطا در این اتوبان موافقید. اگر جوابتون بله هست تا چه حد، چگونه و چرا؟
متشکرم. تعریفی که من ارائه میکنم تعریف کنوانسیون حقوق کودکه. ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک میگه بله. در امور خصوصی خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروی او رو مورد تعرض قرار داد و کودک حق برخورداری از حمایت قانون رو در برابر این گونه مداخلات و در واقع تعرضات داره. یک بحثی که خیلی مهمه اینه که ما بدونیم دیگه تولید و مصرف یه در هم تنیدگی داره. یعنی ما تو مفاهیم همش میگیم تولید مصرف کننده، حالا کانسیومر یا پروسیومر توی زبان کشورهای غربی برش نامگذاری شده. پس تاکید کردم برای اینکه ما باید محتوای خوب تولید کنیم در حال حاضر اونقدرها به نظر کاربردی نمیرسه. چیزی که مهمه اینه که ما به این بچه‌هایی که خودشون خیلی وقتها تولید کننده هستن یاد بدیم که چجوری توانمند باشن و چجوری صلاحیتشون افزایش پیدا کنه برای رفتار کردن. ولی باز هم اگه برگردم به سوال قبلی که شما از خانم دکتر خسروی پرسیدید، به طور مشخص غیر برای حریم خصوصی کودک یکی از چیزهایی که خیلی باید روش تاکید بشه اینه که در به اشتراک گذاری تصاویر در فضای مجازی بچه‌ها باید خیلی حساس باشن. یعنی بچه‌ها باید بدونن که در عکسی که به اشتراک می‌ذارن اسم مدرسه، مکان سکونت، شغل پدر و مادر یا حتی در بازی‌هایی که دارن آنلاین انجام میدن نباید در مورد موقعیت مکانی خودشون اطلاعاتی بدن. مثلا کسی نباید بدونه پدرش شبکاره یا مادرش شبکاره. اطلاع میگم حریم خصوصی یک مقدارش مکانیه، اما بخش دیگرش نه، مربوط میشه به اینکه شما چه اطلاعاتی از زندگی شخصی خودتون و زندگی خانوادگی خودتون به اشتراک میذارید و این چیز مهمی هست که خانواده‌ها باید روش حساس باشن و به بچه‌ها بگن. بچه‌ها خیلی سن دقیقشون رو نگن، کلاسشون رو نگن، مدرسهشون رو نگن، اسم مثلا کوچه محل سکونتشون رو نگن، اسم مثلا پارکی که میرن بازی میکنن رو نگن. اینها جز مواردی هستش که به بچه‌ها خصوصا در سن‌های کوچیک‌تر در اون بازه زمانی کمک میکنه که در واقع حریم خصوصشون حفظ بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. جناب آقای دکتر پیشدار بزرگوار، با توجه به اینکه حالا بارها تاکید فرمودید برای اینکه والدین باید حتما علمشون رو در این زمینه افزایش بدن، چه اطلاعاتی نیازمند هستن و این رو چگونه میتونن به دست بیارن که حالا بتونن والدین خوبی برای فرزندانشون در فضای مجازی باشن؟
اول کاری که میکنن این که جستجوگر باشن، نیازهاشون رو بشناسن، نیاز بچه‌هاشون رو بشناسن، ببینن که چه چیزی بچه میخواد. این که ما میایم بچه رو رها میکنیم تو یک فضایی که انتهایی نداره، انتهایی براش قابل تصور نیست، خیلی سخته. ببینید، برای هر مقطعی به نظر من باید امکان آموزش دیدن رو فراهم کرد. رسانه ها نقش مهمی تو این زمینه دارن. خب صدا و سیما الان کارهای خوبی رو انجام داره میده، اینا مردم رو داره آگاه میکنه. خانم دکتر توضیح دادن، خب یک بخشایی حریم خصوصی هست. خب هم والدین باید یاد بگیرن که من خیلی وقتا میبینم این راحت نمیشه.
آقای دکتر، یه بخشی شده این دلیل که والدین امروز ما مال نسلی هستن که شاید حالا به غیر از نسل زد که خودشون الان پدر و مادر هستن دهه 70 به بعد، اما نسل‌های قبلی شاید به دلیل اینکه این حس ورود به دنیای دیجیتال رو تجربه نکردن و براشون اکتسابی بوده، کاملا متفاوتن با بچهای نسل امروز. یعنی اینها استفاده از دنیای دیجیتال بخشی از زندگیشونه، در حالی که والدین گویا به اجبار باید خودشون رو وارد این فضا کنن. چگونه میشه فرهنگ سازی مناسبی برای آموزش والدین تو این زمینه داشت؟
من همیشه میگم که تو نوشتم هم دارم میگم که ما رو به این دنیا پرتاب کردن. اینطور نبود که ما پله پله بیایم و تو هر پله آموزش لازم رو ببینیم، آشنا بشیم، بعد
دوران گذار رو در واقع تعیین نکردیم.
نداشتیم، واقعا نداشتیم. الان من با خیلی از دوستانی که صحبت میکنم میبینم که اینها خب 24 ساعته مثلا وایفای خونه شون روشنه، بسته هایی که در اختیار بچه هاشون قرار میدن کنترل شده نیست. عرض کنم که ما یه بحثی داریم مثلا رژیم مصرف. خب این اصلا باید جا بیفته اینجا. یعنی چی؟ یعنی از زمانی که شما گوشی در اختیار بچه قرار میدید، خب من شنیدم که الان تعریفی که سازمان های جهانی در این زمینه داشتن و اخباری که داشتن دوستان، خب از چه سنی باید گوشی در اختیار بچه قرار بگیره، میتونه قرار بگیره و چه شرایطی؟ اینها شرایط عمومی هم یه بخشایش هست یه بخشایش نیست.
بله.
یعنی اینطور نیست که بگیم خیلی خوب حالا این بچه مثلا به این سن رسیده قادر هست که این کارو بکنه. وظیفه مهم و بزرگی رو به نظر من آموزش پرورش داره که باید این رو کار کنه. متاسفانه یا خوشبختانه به هر شکلی که بخوام بگم، امروز والدین خیلی مشغولن و فرصت خیلی کارها رو ندارن که بخوایم بگیم خودمون درست مطرح کنیم.
بله.
به بچه ها هم این رو آموزش بدیم در عین حفظ حریم خصوصی اونها که خب یک بخش مربوط به خود اونها هست، اما دیگه در این فضا خیلی چیزها تعریفش فرق میکنه، عوض شده. من نمیتونم بگم که خیلی خوب من حالا توی این فضا دارم کار میکنم پس من حریم خصوصی دارم. خیر، شما کافیه که ببخشید من خیلی سریع صحبت میکنم. بله. چون یه روزنامه‌نگار هستم قبل از اینکه هر چیزی دیگه باشم، به اضافه اینکه یک معلم و پدر هستم. ببینید، وقت کافیه شما سه تا کلیک روی مثلا یک محتوایی داشته باشید. در بازدیدهای مجدد شما همون محتوا، همون سبک محتوا رو برای شما ارائه میکنه.
درسته.
من یک نکته رو همیشه گفتم، فضای مجازی خیلی بیشتر، بهتر، دقیقتر ما رو از خودمون میشناسد.
درست.
و این برمیگرده به همون رفتارهای ما. باید الگوهای درست رو ساخت، الگوهای درست رو به بچه ها معرفی کرد.
خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم تعداد پیام هم از شنوندگان
زیادی برام
اومده.
اما اجازه بدید یه سری هم بزنیم به سامانی 30035 برمکایی که شما عزیزان برام ارسال کردید. آقا تورج از کردان برامون نوشتن که فرزندی 9 ساله دارم، سعی کردم در فضای اینترنت و فضای مجازی بهش حق انتخاب بدم و به صورتی در واقع نامحسوس رصد بکنم. احساس میکنم که موفق بودم تو این کارم. حالا یه پیامک دومی هم اومده برام. آقای احمدی برام نوشتن که کودکان در مقابل والدینشون آیا فضا و حریم خصوصی دارند یا خیر؟ ما خانم دکتر فرمودن که خب ما باید یه آموزشی بدیم که کودک در واقع عکسای خصوصی یا اطلاعات خانوادگی خودش رو منتشر نکنه. این درست. آیا اون پدر مادر باید حریم خصوصی برای کودک قائل بشن یا نه؟ اصلا در چه حدی باید باشه؟ بله. اصلا تا چه حدی میتونن ورود کنن؟
قطعاً پدر مادر باید برای کودک خودشون هم حریم خصوصی قائل بشن به دلیل افزایش عزت نفس کودک. خب یعنی من به عنوان یک مادر از یک سنی بچه من باید خودش بتونه حمام بره، نباید جلوی من لباسش رو عوض کنه.
حالا همین دقیقا مصادیقش هم این که در چه سنی چه مصادیقی این حریم خصوصی پیدا میکنه هم اهمیت بسیار زیادی داره.
دقیقا ببینید ما معمولا بحث حریم خصوصی رو به بچه ها در پروتکل تربیت جنسی به بچه ها آموزش میدیم، یعنی از وقتی که بچه ها جنسیت خودشون رو به عنوان یک پسر یا یک دختر میشناسن ما باید بحث حریم خصوصی رو هم بهشون آموزش بدیم. خب حتی آموزش حمام رفتن، آموزش بوسیدن. ببینید یک فرهنگ غلطی که در کشور ما وجود داره، ما بچه رو مجبور میکنیم که برو عمو رو ببوس، برو خاله رو ببوس، برو دایی رو ببوس. شاید بچه من نخواد تو اون لحظه ببوسه، چرا من باید بچه‌مو مجبور بکنم؟
درست.
و نکته مهمتر اینه که هر کسی که قرار بچه من رو ببوسه باید از بچه من اجازه بگیره، باید این حقوق برای بچه به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ چون حریم، ممکنه بچه من تو اون لحظه دلش نخواد کسی بهش نزدیک بشه، پس باید حریم خصوصی اون فرزند به رسمیت شناخته بشه. حالا این حریم خصوصی در فضای مجازی هم باید به رسمیت شناخته بشه.
خب آیا خانم دکتر اساسا فضای مجازی فضایی هست که یک کودک بتونه توش حریم خصوصی داشته باشه؟
قطعا بله و این وظیفه من پدر و من مادر هست که این رو به بچه‌م آموزش بدم. حتی باز هم این فرهنگ بسیار غلطه که ما امروزه عکس فرزندان خودمون رو در فضاهای مجازی منتشر می‌کنیم. یعنی طبق حقوق کودک این تجاوز به حقوق کودک.
این دقیقاً درسته، منتها بحث اینه که خود کودک وقتی که داره در این فضا مثلا صفحه‌ای برای خودش ایجاد میکنه قطعاً مخاطبان او مخاطبان عام هستن. یعنی اینجا فکر میکنم این که صرفاً خانواده حضور نداشته باشن اما دیگران باشن، آیا این معنای حریم خصوصی هست؟
دو تا مسئله خیلی مهمه. یک، قاطعیت والدین، یعنی کودک در نهایت باید متوجه این مسئله بشه که قدرت دست والدین. نکته دوم، انگیزه های درونی به کودک بدیم به جای انگیزه های بیرونی. آقای گلسر وقتی نظریه انتخاب رو مطرح کردن خیلی خیلی تأکیدشون رو انگیزه های درونی بود به جای انگیزه های بیرونی. وقتی ما از انگیزه های درونی استفاده میکنیم، یعنی اگر من یک سری بازی ها رو به عنوان یک کودک دانلود نمی کنم و نصب نمی کنم روی تبلت خودم یا حالا وسیله‌ای که باش بازی میکنم به خاطر خودم، برای اینکه از خودم قرار محافظت بکنم و این وظیفه من والده که انگیزه های بیرونی رو ببرم به سمت انگیزه های درونی. یعنی اینکه تو قراره از خودت محافظت بکنی و به این دلیل که قراره از خودت محافظت بکنی قراره که از یک سری از بازی ها استفاده نکنی، نه به خاطر من، به خاطر
خودت.
بسیار عالی، ممنونم. اما اجازه بدید یک پیامک دیگه بخونم. خانم سمیه از کاشان بهمون پیامک دادن، حالا خیلی ابراز لطف کردن نسبت به برنامه و موضوع برنامه، اما گفتن که من یه دختر 6 و 8 ساله دارم، همیشه نگران اینم که خدای نکره حریم خصوصی فرزندم در این اتوبان بخواد به خطر بیفته. اما سوال پرسیدن از خانم تقی‌زادگان بزرگوار، گفتن که آیا من باید برای کودکم قانون بذارم یا نه؟ گفتن که من به فرض مثال توی خونه محدود میکنم، میگم که فقط حق استفاده کردن از اینترنت رو 2 ساعت دارید. این در واقع نقض حریم خصوصی اون فرزند هست یا نه؟ یا در واقع این قانون گذاشتن کار درستیه؟
سلام عرض میکنم خدمت ایشون. بله قاعدتاً شما باید قانون بذارید و ما انواع والدگری رو برای این موضوع داریم و در واقع ما میگیم که شما به عنوان یک والد میتونید در رابطه کودکتون و رسانه انواع میانجیگری داشته باشید. یه میانجیگری اسمش رو میذاریم میانجیگری رصدی، همجور که یکی از مخاطبان محترم گفتن که این کار رو انجام میدن و راضی هستن. یه سری میانجیگری ها میانجیگری تکنیکی یا فنی هن که مثلا گفتن ما یه سری تبلت ها یه سری تنظیمات داریم، ولی ما باید برای کودک حتما در واقع تایم های مشخصی رو در نظر بگیریم. ولی مطالعات نشون میده میانجیگری فعال یکی از بهترین میانجیگری هاست که برای این بازه سنی که ایشون میفرمایند خیلی خوبه.
یعنی چه ویژگی هایی داره
میانجیگری فعال؟ یعنی که شما همزمان با کودک از در اون فضا باشید، یعنی بچه شما اسکرینش جلوی خودش تنها نباشه، شما همدیگر
خیلی ایدئالگراست، یعنی با خانواده های مشغول فعالیت و درگیری که ما امروز داریم و اکثر مادرانی که کارمند هستند، این که بتونن همزمان فرزندانشون رو همراهی بکنن، یه خورده به نظر میرسه که این اتفاق در واقعیت نمیفته. بله
ما یه سری چیزها داریم برای این که در واقع بهمون کمک بکن. اول اینکه یکی از کارهایی که بچه‌ها رو توی فضایی که خودتون هستید بذارید اینو از این وسایل استفاده کنن و صدا بلند باشه، شما صدای استفاده رو بشنوید و بدونید بچه از چی استفاده میکنه. نکته بعدی اون اشاره هستن که دکتر کرد، یعنی شما بچه شما وقتی از این فضا استفاده میکنه یه ردی به جا میذاره، شما میتونید این هیستوری رو ببینید یا میتونید ببینید مثلا اگر اینستاگرام که حالا متاسفانه رایجه به بچه میدید تو ساجستشن ها نگاه بکنید ببینید خب بچه چی رو بیشتر دیده.
خانم دکتر امروز بچه ها انقدر هوشمند هستن که اگر
قرار باشه
کاری انجام بدن کاملا راههای دور زدنش رو بلدن.
آره اون البته برای بچه های بالای 12 سال و خصوصا البته پسرها خیلی این کارو بیشتر بلدن، ولی 6 تا 8 سال به نظر میرسه که هنوز هم اونقدر در واقع به این راه های دور زدن مسلط نیستن.
چرا باید هدایت بشن دیگه توسط والدین؟
باز فکر میکنم همون راه حلی که خانم دکتر فرمودن، خانم دکتر خسروی، این که بچه ها بفهمند که درسته. در واقع قرار هست که از خودشون محافظت دقیقا. بکنن و این قرار هست بهشون آسیب بزنه دقیقا. شاید این میتونه خودداری از درون رو در اونها افزایش بده.
بله و یه نکته رو میخوام بگم، چه این جایی که ما نشستیم چه هر جای دیگه‌ای که من میرم، به نظرم این که ما پیش از این که بیایم والدین رو مؤاخذه کنیم خیلی پنهان و بگیم والدین خیلی مشغول هستن، به نظر من والدین در نسبت کودک و رسانه در ایران خیلی تنها هستن. یعنی وقتی ما ادبیات جهانی رو بررسی میکنیم میبینیم وقتی دارن در مورد امنیت کودک در فضای مجازی صحبت میکنن از گروه‌های متکثر صحبت میکنن، از مدارس، از نقش دولت، از نقش صنایع و حتی نقش کودک و همسال، ولی ما توی ایران هر وقت صحبت میکنیم انگشت اشارمون سمت والده و بیچاره والد تنها مونده.
بله.
و ما واقعا نیازمند مشارکت NGO ها هستیم، مشارکت مدارس.
قانونگذاری های درست در این بله. زمینه حتما میتونن یاریگر خانواده ها باشن.
البته این قانونگذاری به نظر من شامل اولیای مدارس هم میشه دیگه، چون در واقع خیلی از اوقات ما میبینیم که درس دانش آموزان ما داره به صورت برخط در واقع برگزار میشه و اگر حالا اون والدین یا حالا اولیای مدرسه نظارتی روی این موضوع نداشته باشن، کودکان ما در این اتوبان میتونن که به بیراهه برن و یه جورایی میتونیم یه حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، پس میتونیم بگیم قانونمند بودن والدین مساوی میشه با یک جامعه منضبط در حوزه فضای مجازی.
همتر.
بسیار.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر خسروی عزیز. یه اشاره به اون والدینی هم بفرمایید که گفتیم بچه هاشون برای خودشون حریم خصوصی دارن، گوشه تختشون هستن، این چطور میتونه یک همراهی با نظارت خوب ایجاد بکنه؟
ببینید اولین نکته نوع ارتباط والد و کودک هست، یعنی ما انتظار نداریم که والدین سهلگیر باشن، یعنی کودک رو رها بکنن، یا والدین بسیار سختگیر باشن که کودک رو به شدت محدود بکنن، چون به هر حال فرزند من وقتی در یک جمعیتی قرار میگیره که همه دارن از فضای مجازی استفاده میکنن، اگر من این اجازه رو به فرزندم ندم، فرزند من ممکنه دچار انزوای اجتماعی بشه و احساس میکنه که پس زده میشه از اون جمع، چون حرف مشترکی دیگه با اون جمع نخواهد داشت. خب پس در واقع سبک ارتباطی، بهترین سبک ارتباطی که ما توصیه میکنیم
بله.
سبک ارتباطی مقتدرانه هست، یعنی اقتدار والدین باید حفظ بشه در این حال که یک فضای دوستانه بین والد و فرزند شکل بگیره. قرار نیست که من به عنوان والد دوست فرزندم باشم، قرار فضای بین ما یک فضای دوستانه باشه. خب و باز هم من این رو تأکید میکنم چون مهم هست که ما باید بریم به سمت انگیزه های درونی، یعنی چه فرزند من در یک اتاق حریم خصوصیش باشه، چه به اندازه یک مربع یک متر در یک متر حریم خصوصیش باشه، چه فرزند من به دلیل شاغل بودن من قرار ساعتهای متوالی رو تنها در منزل بگذرونه. اگر بریم به این سمت که پسرم دخترم تو به خاطر محافظت از خودت قرار در یک فضای مجازی چارچوب دار قرار بگیری و این آموزش درست در واقع پیش برده بشه، فکر میکنم اتفاق بهتری.
خیلی متشکرم.
پس یه جوری باید رصد بکنیم نامحسوس در واقع عمل کرده فرزندانمون در فضای
خیلی
مجازی.
خیلی ممنونم، سپاس از این که با ما همراه بودید. من عذرخواهی میکنم که وقت برنامه به پایان رسید و خیلی ممنون از همه شما عزیزانی که برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو رو همراهی کردید. امروز با موضوع مثلث کودک، حریم خصوصی و امنیت در اتوبان اینترنت با شما همراه بودیم. کارشناس میهمانان امروز ما جناب آقای دکتر رعوف پیشدار، دکترای علوم ارتباطات، خبرنگار و روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه بودند. همچنین سرکار خانم دکتر معصومه تقی‌زادگان، دکترای علوم ارتباطات، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سرکار خانم دکتر مارال خسروی، دکترای روانشناسی سلامت. از اینکه امروز با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، وقت نداریم. ممنون از همراهیتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی.
چیه پرهام جان؟ چی شده؟
بابا این پرده ای که میخوای بزنی جلو پنجره چقدر زمخته،
چقدر کلفته.
آره بابا جان زخیمه، تازه خریدمش.
خب چرا اینقدر زخیم؟
بقایی بله. ببینم جواب بچه رو چی جوری میدی.
خودم بلدم، لازم ببینم. نکرده تو منو تحریک ببینم. و ترغیب کنی. ببین پسرم.
بله بابا.
این پنجره های خونه های قدیمی علت اصلی هدر رفتن گرمان، هر کاری بکنی ها گرما از لای شکافاشون در میره.
آها خب نمیشه درزشونو گرفت؟
آفرین، چرا نشه، اونم البته یه راهشه، ولی خب این کاری هم که من کردم یه راه دیگه شه.
آها
پرده زخیم برای جلوگیری از هدر رفت گرما و انرژیه.
خب
میخوای یه تیغه بکش جلو پنجره ها، اون وقتی یه کلن گرما نمیره بیرون.
بس کن بابا بس کن، کمک نمی کنی اقلا مسخره نکن.
باقی بابا.
نه بابا جان، با این آدم فضوله.
آه پس شما میگی این پرده زخیم هوای خونه رو بهتر میکنه.
بله آفرین، اینجوری بخاریا و شوفاژر هم کمتر داغ میکنیم، بنابراین گاز کمتری هم مصرف میشه و
یو. آها این اوهش مهمه، گرما بخش خانگی دیگران میشیم.
تو هم خوب بلدی عین این مجرای رادیو تلویزیون حرف بزنی ها. خوشم اومد باری کلا
ما اینیم دیا
قفل که داری با خودت حرف میزنی بابا رنگ.
شما گشتیم اینجوری
شد
بچه تو چه آخر نمایشا بچه تو بفرست بری زودتر ما به حرف مورد برسیم.
برو بابا برو
دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم روی ماه خدا تا لحظات دیگر. برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه، بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم نرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب، ماه مناجات و بندگی و عاشقی با خداوند کریم، با ما همراه هستند. خداوند کریم در بین اعمالی که به ما دستور داد انجام بدیم، اعمال ماه رجب رو برای ما قرار داد تا بتونیم از طریق این اعمال با خداوند کریم بیشتر و بهتر انس بگیریم و بتونیم بهتر از این ماه عزیز بهره‌مند بشیم. رجب ماه برکت، ماه رحمت و هیچ ماهی در فضیلت به این ماه نمیرسه. خداوند کریم آموزش داد که چگونه از این ماه استفاده کنیم و تأکید کرده که در این ماه دعا بخونیم، استغفار کنیم، به در خونه خداوند کریم بریم. اگه من اهل دعا شدم، اگه من اهل مناجات شدم، اگه من تو ماه رجب با دعا مأنوس شدم، تا اوج ملکوت ارتباط پیدا می کنم. این همون حقیقت دعاست که به ما دستور دادن. شیوه پیغمبر و اهل بیت